رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی. نخست سرخط خبرها. حکم 20 سال زندان به قاتل خبرنگار اسوسییتد پرس در افغانستان. کشته شدن 39 تن در جریان انتخابات نایجیریا از سوی بوکو حرام. و تجلیل از ساعت زمین، کمپاین افزایش آگاهی تغییر اقلیم در آسیا و اروپا. شنونده های گرامی، امروز یک شنبه 9 هوت سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 29 مارچ سال 2015 میلادی. پس از خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. تطمیع دهقانان در غور برای کشت مواد مخدر، نزدیک شدن ضرب الاجل برای دسترسی به توافقنامه هسته‌ای و ادامه مذاکرات در سوئیس، سرازیر شدن مردم به لیبیا برای پیوستن به گروه دولت اسلامی. گزارش سیوم است که به سمع شما میرسه که یک جا با سرمقاله حکومت ایالات متحده خواهید شنید. امید تا آخر این برنامه با ما باشید. پیش از همه، من قدیر مشرف به اتفاق همکارم صفیه حساس تفصیل خبرها را ارائه می‌داریم. سر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به خاطر کشتن انجا ندرینگ هاوس، فوتوژورنالیست و مجروحیت یک خبرنگار دیگر از اسوسییتد پرس به 20 سال زندان محکوم کرد. پیش از آن نقیب الله قماندان یک پسته پلیس به اعدام محکوم شده بود. نقیب الله سال گذشته به ندرینگ هاوس و کیتی گانون که به خاطر پوشش انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل به بیرون از شهر خوست رفته بودند بدون هشدار شلیک کرده بود. فوتوژورنالیست آلمانی برنده جایزه بهترین تصویربردار به خاطر تصویربرداری از شرایط زندگی مردم عادی و پوشش مناطق پرمنازعه مشهور بود.
وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش برای دسترسی به یک توافق خوب هسته‌ای آماده است و عین انتظار را از همتایان مذاکره کننده خود دارد. در حالی که ضرب الاجل تعیین شده به سرعت نزدیک می شود، هر دو جانب مذاکره کننده حل بنبست را بر دوش یکدیگر می اندازند. مقامات گروه 5+1 می گویند که ایران باید در رسیدن به راه حل همکاری کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت تلاش های جدی اما دشوار ادامه دارد. در حالی که وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز شنبه مذاکرات را با همتایان آمریکایی و ایرانی خود انجام داده‌اند، قرار است وزرای خارجه روسیه و چین امروز یک شنبه برای شرکت در نشست به شهر لوزن سوئیس بروند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. گروه بوکو حرام 39 تن را به شمول یک قانونگذار در شمال شرق نایجیریا به خاطر اخلال انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کشتند. ساکنین شهرک مرنگا با بیان این خبر میگویند که جنگجویان بوکو حرام صبح روز شنبه منازل مردم را به آتش کشیده و آنان را که قصد فرار داشتند به گلوله بستند. تمام حملات در منطقه رخ داد که اردو روز جمعه اعلام کرده بود تمام تندروان اسلامگرا را از مراکز عمده بیرون رانده است. رقم کشته شدگان در شهر مرنگا 25 تن گزارش شده، حالان که مقامات و شاهدان عینی در شهرک بیری و دوکو میگویند جنگجویان 14 تن را به شمول عمراو علی، یک تن از قانونگذاران ایالت گومبو کشته است. در سایر مناطق نایجیریا میلیون ها تن به پای صندوق های رای رفته و در انتخابات عمدتا مسالمت آمیز شرکت کردند.
حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی میدان هوایی ملکی سنا و فرودگاه نظامی مجاور آن را هدف قرار داده و طیاره ها زیربنای میدان هوایی و خطوط پرواز آسیب رسانیده است. حملات هوایی پایگاه های شورشیان شیعه حوثی و محلات نظامی متحد شورشیان وفادار و علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را در شهرهای مختلف آن کشور هدف قرار داده است. وزارت داخلی یمن که کنترل آن را شورشیان حوثی در دست دارند، کشته شدن ده ها تن را در حمله هوایی تایید کردند.
این در حالی است که عبدالله صالح شام شنبه هادی منصور را در هرج و مرج‌های کشورش مقصر دانسته، خواهان توقف حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی و راه‌اندازی انتخابات شد. اما هادی منصور روز شنبه در مصر شورشیان حوثی را دست نشانده های ایران خوانده، مستقیما جمهوری اسلامی را به ایجاد هرج و مرج در یمن مقصر دانست. رهبران کشورهای عرب به شمول مصر، عربستان سعودی و کویت روز شنبه در مصر گرده هم آمده در مورد منازعات ایجاد شده در یمن بحث کردند.
بانک مون منشی عمومی ملل متحد روز شنبه گفت که او به خاطر ناکامی جهان در توقف جنگ داخلی سوریه عصبانی و شرمنده است. این اظهارات آقای بون پس از آن بیان می شود که جنگجویان اسلامگرا و رهبری شاخه القاعده در سوریه پس از 4 روز درگیری شدید روز شنبه کنترل مکمل شهر ادلیب و ساختمان‌های دولتی را در دست گرفتند. آقای بن تعهد کرد که در سخنرانیش در نشست رهبران عرب در شهر شرم الشیخ مصر تلاش‌های دموکراتیک را تسریع بخشد. پیش از ادلیب شهر راقه که اکنون پایگاه گروه النصره می باشد از کنترل نیروهای طرفدار اسد بیرون شده بود. در درگیری های سوریه از سال 2011 به این سو بیش از 220 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند.
قرار است نشست میان مقامات اتحادیه اروپایی و رهبران اوکراین در 27 اپریل در کیف برگزار شود. اعلامیه دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام می‌دارد که پترو پروشینکو و جین کلاود رئیس کمیسیون اروپایی پس از صحبت تلفنی شام شنبه روی راه اندازی این نشست توافق کردند. در اعلامیه آمده است که آقای کلاود بنابر مشکلات صحی سفر روز دوشنبه اش را به کیف لغو کرده است. انتظار می رود در نشست ماه اپریل به تقاضای اوکراین برای نظارت از آتش بس توسط صلح‌بانان اروپایی رسیدگی شود. کمک به اقتصاد در هم ریختنه اوکراین نیز در اجندای نشست شامل است. از آغاز درگیری شرق اوکراین در ماه اپریل سال گذشته تا کنون بیش از 6000 نفر زندگی خود را از دست دادند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. فرانسه روز شنبه اعلام کرد که یک شهروند مجروح شده یا دیگر آن کشور در رویداد حمله بر موزیم تونس درگذشت. فرانسه هولاند رئیس جمهور فرانسه آن زن را هوگود دیپو شناسایی کرد که در یک شفاخانه تونس بستری بود. دفتر آقای هولاند گفته است که قرار است امروز یک شنبه رئیس جمهور در جریان راهپیمایی ضد دهشت افغانی در شهر تونس به کشته شدگان فرانسوی ادای احترام کند. خانم دیپو 4مین فرانسوی است که در رویداد حمله بر موزیم باردو جان خود را از دست می دهد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. در آن حمله که 22 کشته به جا گذاشت، کم از کم 2 حمله کننده بر موزیم یورش برده با گلوله باری پرداختند که در رویارویی با نیروهای امنیتی کشته شدند.
و خبر آخرم این که برق برج ایفل شنبه شب در شهر پاریس که به شهر روشنایی معروف است، با یک اقدام نمادین برای 5 دقیقه خاموش گردید تا بازتاب دهنده ساعت زمین یعنی کمپاین افزایش آگاهی از تغییر اقلیم باشد. فرانسه از چندین ماه به این سو تصمیم دارد تا میزبان یک کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم در اخیر سال روان در پاریس باشد که هدف آن افزایش فشار بر کشورها به منظور تعیین اهداف قابل دسترسی، با منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بسیج منابع مالی بین‌المللی جهت مبارزه با تغییر اقلیم خوانده شده است. ساعت زمین در سال 2007 از سوی صندوق جهانی طبیعت راه‌اندازی شد تا آگاهی از مسائل محیط زیست را تشویق کند. قرار بود برج ایفل برای 1 ساعت در تاریکی بماند، اما به خاطر ملحوظات امنیتی امکان پذیر نبود. از ساعت زمین سال 2015 در شهرهای مختلف آسیا به شمول کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ نیز با خاموش ساختن برق ساختمان‌های عمده مراکز آن کشورها تجلیل شد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. قاچاقبران و مافیای مواد مخدر در غرب افغانستان با پرداخت پول به دهقانان آنان را وادار به کشت کوکنار می کنند. دهقانان ولایت غور با بیان این مطلب می گویند فقر اقتصادی و عدم توجه مسئولان دولتی به حرفه زراعت باعث شده تا آنها کوکنار را بر هر کشت دیگر ترجیح دهند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
پیش پرداخت پول راهی نو برای ترغیب دهقانان به کشت کوکنار در افغانستان، شیوهی متفاوت که از چند سال به این سو توسط قاچاقبران و مافیای مواد مخدر برای شدت بخشیدن به کشت کوکنار در ولایت غربی غور روی دست گرفته شده است. شماری از دهقانان ولایت غور از افراد ناشناسی سخن می‌زنند که قبل از فرارسیدن موسم کشت به این ولایت آمده و با پرداخت پول به آنان محصولات زمین‌هایشان را پیشاپیش خریداری می‌کنند. احمد ندیم غوری یک تن از زارعین ولایت غور:
یک تعداد مافیای هستن که از بیرون مزرعه غور داخل ولایت غور میشن، در ساعات مختلف اونا به دهقانان یک مقدار پیسه پیشکی به خاطر کشت تریاک میدن که خود به خود دهقان وقتی قرضدار میشه و از طرف دیگه کمک از طرف دولت هم برای زود دادن نمیشه، مجبور میشه زمین خود تریاک کشت کنه. همچنان آگاهی هم برای دهقان داده نمیشه.
محمد ابراهیم دیگر باشنده ولایت غور در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا از مشکلات موجود بر سر راه دهقانان در این ولایت سخن می‌زند. این زراعت پیشه افغان به فقر اقتصادی موجود در ولایت غور اشاره کرده می‌گوید بی‌توجهی مسئولان دولتی و عدم حمایتشان از دهقانان توسط کشت‌های بدیل زراعتی باعث شده تا آنها بیشتر از هر زمان دیگر به کشت کوکنار روی بیاورند.
اموال ما خودم یکی از زارعین امی ولایت غور هستم. زمین دارم، تخم بذری ندارم، کود ندارم، زمینه ای شبکه آبی و حساب کتاب من ندارم. اما ما از دولت خواهش مندیم که در صورتی که این ما را از این کشت کوکنار یا تریاک منع میکنه، در مقابلش باید با ما بدیلش را بپردازه، برای ما زعفران بیتیه، حداقل گندم بذری خوب بیتیه، کودی که میوه خوب بیتیه.
مسئولان محلی در ولایت غور نیز این موضوع که زارعین از سوی قاچاقبران مواد مخدر به کشت کوکنار ترغیب میشوند را تایید میکنند. یوسف وکیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت غور اما از راه اندازی برنامه‌های آموزشی به دهقانان برای مبارزه با این پدیده سخن می‌زند. آقای وکیلی همچنان می‌گوید در تلاشند تا با همکاری نیروهای امنیتی ولایت غور کشت کوکنار در این ولایت را به صفر برسانند.
واقعا او گپا هست، چرا که بعضی قاچاقبرا برای مردم پیشکی پول میدن تا مردم کشت کوکنار بکنند. اما پیام ما به تمام دهقان نیست که فریبی قاچاقبرا را نخورن، کوکنار کشت نکنن، چرا که آمادگی ما زیاد است در ارتباط در بخش آگاهی عامه. امسال نیروهای امنیتی با جدیت تمام به خاطر تخریب مزارع کوکنار آمادگی دارن و فکر میکنیم که امسال میتوانیم ما غور از کشت کوکنار صفر بسازیم.
با این همه حسن حکیمی فعال مدنی در ولایت غور میگوید تا زمانی که دولت به گونه جدی در برابر این پدیده واکنش نشان ندهد، نه تنها کشت کوکنار در این ولایت کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال آن میرود که غور به یکی از مراکز بزرگ تولید مواد مخدر در افغانستان تبدیل شود.
از پار سال بیشتر بوده نسبت به سال گذشته. این سال مثلا ارزیابی که ما در این مناطق بیشتر کشیده، بعد دولت تلاش کنه بدید مثلا کارتین زعفران تحقیق نشده که میشه یا نمیشه بدید تخمای اصلاح شده، مثلا تخمایی که بتونه حاصل بیشتر داشته باشه. یک روش دیگه جدیت دولت، اگر دولت کمی جدیتر عمل کنه، کسایی که چیش هم میکنن بالا اینو تخریب کنه یا مثلا چند تار دستگیر کنه و کسایی که قاچاق میکنه و کسایی که تشویق میکنه مردمه، میتوند جلوگیری مثلا کنه از چیش مواد مخدر.
باید گفت ولسوالی های دولتیار، سرجنگل، دولینه و چهارصده ولایت غور و قسمت های از شهر فیروزکو مرکز این ولایت از جمله مناطقی میباشند که سال گذشته نیز دارای بیشترین رقم کشت کوکنار بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غور.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید که هفت صبح تا هفت شام روی همین موج نشرات دارم. اکنون آواز ما را از واشنگتن میشنوید. سال گذشته ده ها هزار نفر هم از مرد و زن از سراسر جهان به سوریه و عراق سفر کردند و اکنون به لیبیا سفر میکنند تا در کنار گروه شبه نظامی خود اعلام کرده دولت اسلامی بجنگند. این مطلب است که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما پیش از آن دو تن از وزرای خارجه اروپایی به خاطر شرکت در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزن سوئیس با وزرای خارجه ایالات متحده و ایران پیوستند. قرار است ضرب الاجل ایجاد چارچوب روی رسیدن به توافق هسته‌ای نیمه شب سه شنبه به پایان برسد. و آنچنانی که الپسین خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، تا هنوز هم مسائل زیادی به شمول ایجاد چارچوب برای تسهیل تظاهرات اقتصادی علیه ایران حل ناشده باقی مانده است. برگردان در این مطلب را از صفحه حساس می‌شنوید.
وزرای خارجه فرانسه و آلمان روز شنبه در یک سلسله نشست‌ها شرکت کرده، مذاکرات سری را با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انجام داده و در یک نشست مشورتی با جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور یافتند. فرانسه، آلمان و ایالات متحده سه کشوری‌اند که شورای امنیت ملل متحد آنان را از جمله شش کشور برای انجام این مذاکرات تعیین کرده است. وزرای امور خارجه بریتانیا، روسیه و چین توقع دارند که در مرحله نهایی که مهلت آن در روزهای آینده تمام می شود بپیوندند. مقامات این مذاکرات را سخت و دشوار عنوان کردند. آنها می گویند که دستیابی به یک توافق امکان پذیر است، اما تضمین شده نمی تواند. اهداف اصلی این مذاکرات که دو سال پیش آغاز شده، بررسی قابلیت برنامه هسته‌ای ایران است تا اطمینان حاصل شود که تهران با سرعت نمی تواند سلاح هسته‌ای بسازد و دیگری هم ختم تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور می باشد. این تحریم‌ها یک صفحه از اقدامات ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چند کشور دیگر است که انواع شرایط و میکانیزم‌ها را با آن ضمیمه دارد. ایران می‌خواهد همه تحریم‌ها پس از توافقات به سرعت رفع شود، اما مذاکره کنندگان ملل متحد تاکید می‌ورزند که تحریم‌ها باید به تدریج رفع شود تا دیده شود که ایران به تعهداتش عمل می‌کند یا خیر. تریتا پارسی، تحلیلگر شورای ملی ایران امریکا، میگوید که ایران حداقل برای رفع برخی از تحریم ها به صورت فوری اصرار خواهد کرد. طوری که به نظر می رسد ایرانی ها می خواهند این اطمینان را حاصل کنند که جانب غرب به عملی سازی یک اقدام دائمی متحد است تا نشان دهنده جدیت ایران در راستای این توافقنامه نه تنها برای حال که در 10 سال آینده باشد. کلیسی دیوینپور، عضو انجمن تسلیحات در واشنگتن، به این باور است که در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، ملل متحد ممکن برخی از تعزیرات علیه ایران را رفع کند که این امر می تواند عمدتاً اعتراض ایران را در پی داشته باشد. ایران این تحریم ها را غیر قانونی می داند و می خواهد در اوایل توافقات این تحریم ها رفع شود. تحریم های شورای ملل متحد برای ایران به عنوان ننگ دیده می شود و به همین دلیل ایرانی ها به گونه نمادین رفع تحریم ها را برای ایران در اولویت قرار دادند. تحریم های سازمان ملل متحد شامل سلاح، تکنولوژی هسته‌ای و سامانالات نظامی، ممنوعیت سفر و راکت سازی دارایی های برخی از مقامات ایرانی می باشد. تحریم‌های اخیر ملل متحد اخیراً که 5 ساله می شود، شامل برخی از محدودیت‌های مالی و تجاری می باشد. اما دیوپور می گوید که تنها آنها اقتصاد ایران را صدمه نزدند. تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا که بانکداری، نفت و سرمایه گذاری ایران را هدف قرار داده، واقعاً اقداماتی است که اقتصاد ایران را صدمه زده است. و تعلیق این تحریم ها چیزی است که ایران را قادر خواهد ساخت و با سوزی اقتصادش بپردازد. اما رفع این تحریم ها نیاز به اقدام رهبری سیاسی غرب دارد. از جمله بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، که به خاطر کاهش فشار بر ایران با مخالفت های شدید در کنگره روبرو است. رئیس جمهور اوباما می تواند برخی از تحریم ها را علیه ایران کاهش دهد، اما در نهایت به تایید کنگره کشورش نیاز دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما. آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
جان آلن، نماینده ویژه رئیس جمهور اوباما در ائتلاف جهانی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی، در این اواخر با نمایندگان کشورهای متحد در یک گروه کاری در برلین ملاقات کرد. آقای آلن در این نشست روی این که چگونه میتوان ساحات را که در عراق از چنگ گروه دولت اسلامی خارج شده است با ثبات ساخته، احیا و اعمار مجدد کرد صحبت نمود. جا جنرال آلن در جریان صحبت‌های خود در این گروه کاری گفت که مساعی با ثبات‌سازی عراق مهمترین علامه از اهداف این دولت برای عراقی‌هایی است که از خانه‌هایشان رانده شده بودند. با ثبات‌سازی فرصت برای دولت آبدی می باشد تا هدف خود را که با سازی عراق برای همه عراقی هاست ملموس سازد. آقای آلن اشاره کرد که رهبران عراق از طریق مکانیزم هایی که برای عملیات با ثبات‌سازی موفق نیاز دارند فکر می کنند و توافق کامل وجود دارد که برای اینکه این تلاش ها موفق گردد باید به رهبری خود عراقی ها باشد. جنرال آلن گفت گام اول باید با رفتار منصفانه در جریان عملیات های نظامی و پاکسازی آغاز شود. او گفت نیروهای امنیتی عراق و شرکایشان از قبایل و نیروهای بسیج مردمی باید از اعمال انتقام جویانه، تهمت متقابل و یا شکنجه علیه غیر نظامیان و یا زندانیان خودداری کنند و آنها باید از نزدیک با شرکای غیر نظامی خود در برنامه ریزی و ترتیب دهی مساعدت ها و عملیات بشردوستانه کار کنند. در حالی که مراکز پرنفوذ از موجودیت گروه دولت اسلامی و یا داعش پاکسازی می شود، به سه عامل عمده با ثبات سازی نیاز می باشد. امنیت و حفاظت، احیای مجدد حکومت محلی و نظربانی از خدمات اساسی. آقای آلن گفت این وظیفه کاری ائتلاف است تا تعیین کند که چگونه و در کجا می تواند از تلاش های همکاران عراقی خود به طور مؤثر حمایت کند. عملیات های با ثبات سازی می تواند گزاف باشد و مستلزم منابع قابل توجه است. جنرال آلن از تصمیم حکومت عراق برای شامل ساختن 2 میلیارد دلار در بودجه سال 2015 آن کشور جهت بهبود و حمایت از عراقی های آواره استقبال کرد. جنرال آلن گفت گروه کاری ائتلاف برای ایجاد یک صندوق مالی برای مساعدت به عراق کار می کند که شامل کمک های ساختمانی و پشتیبانی فنی مناسب و تخصصی است. آقای آلن گفت ما با گوش دادن به برنامه های شرکای عراقی خود می توانیم آنها را تشویق کرده و استراتژی را طرح کنیم که چگونگی نوع مساعدت ما را با آنها در هفته ها و ماه های آینده روشن سازد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی رادیو آشنا. سال گذشته ده ها هزار نفر هم از زن و مرد از سراسر جهان به سوریه و عراق رفتند و اکنون به لیبیا سفر می کنند تا در کنار گروه شبه نظامی خود اعلام کرده دولت اسلامی بجنگند. بعد از آن که 11 کارمند طبی خارجی در اواسط ماه مارچ به مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی سفر کردند، برخی تحلیلگران میگویند قرار دادن خارجی ها در خط مقدم بخشی از استراتژی طویل المدت گروه دولت اسلامی می باشد. هدر مرداک، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، گزارش دارد که برگردان دریان را نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
در سرحد مشترک ترکیه با سوریه، محمد علی ایدبوغلو، عضو پارلمان ترکیه، اظهار می‌دارد که وی با خانواده های 11 دکتر و محصلین طب که به قلمرو گروه دولت اسلامی مخفیانه رفتند در تماس است.
تدرگین دیلر چونکه بو چوچوکلار دوزنلی اولاراک هر گون آیلالرینه مساج گندریورلار.
وی گفت خانواده ها از برتانیا، ایالات متحده، سودان و کانادا هنوز هم امیدوار هستند که فرزندانشان برای کمک و تداوی مریضان غیر نظامی به سوریه بروند، نه برای کمک به دهشت افغانان. اما بعض تحلیلگران میگویند که گروه دولت اسلامی میتواند دکتران انگلیسی زبان را به حیث بخش از برنامه گسترش نیروهایش به عنوان جنگجویان خارجی استخدام کند که در حال حاضر شمار آنها به ده ها هزار تن میرسد. سامی سیف العیاض رئیس مرکز مطالعات سیاسی و امنیتی الجمهوریه در مصر میگوید
Maybe this is a new direction which has to be monitored quite well. That now they have reached a certain kind of educated
گفت,
people.
شاید این یک جهت جدید باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد که در حال حاضر آنها به یک نوع افراد تحصیل کرده دسترسی پیدا کردند. ویسان می‌داند که بسیاری استخدام شدگان خارجی شستشوی مغزی شدند. بعضی اوقات به اساس تعصبات دینی توأم با جهل و بعضی اوقات از روی تمایل به ماجراجویی و خونریزی و انگیزه های مبارزات استخدام پرزرق و برق از طریق اینترنت در این مسیر قدم بر می دارند. وی می گوید کسانی که به این راه می روند و بعداً پشیمان می شوند نمی توانند فکر و اندیشه ایشان را تغییر دهند و اگر شما بخواهید آن گروه را ترک کنید کشته می شوید. زیرا تا کنون نزدیک به 2000 تن از آسیا، جهان عرب و اروپا کشته شدند.
They said no, it's one way ticket. If you go back, we'll kill you and they kill them in front of others.
سیف العیاض گفت اگر نی گفته شد تکیت برگشت یک طرفه است و اگر برگردید کشته خواهید شد و آنها را در مقابل دیگران می کشند و این فقط برای تهدید و ترساندن دیگران است که هیچ کس نمی تواند حتی در مورد رفتن به خانه فکر کند مگر اینکه گروه دولت اسلامی آنها را برای مأموریت به خانه یا وطنشان بفرستد. وی اعلام می کند که چنین مأموریت ها یکی از ترسناکترین بحران شدید امنیتی با دورنمای از برگشت جنگجویان گروه دولت اسلامی به زادگاهشان جهت ارتکاب حملات تروریستی است. زیاد عاقل یک پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الهرام است.
There is some sort of a paranoia that really surrounds the whole thing, that there's a lot of prediction in the way the Islamic State is covered.
از سوی زن همه چیز را احاطه کرده است و پیشگویی های زیادی در مورد گروه دولت اسلامی وجود دارد. تصویری که از این گروه داده می شود فقط یک احساس و درک است و ارتباط مستقیمی به آنچه آنها انجام می دهند ندارد. استراتژی های گروه دولت اسلامی رسیدن به اهدافشان است، یعنی رشد قدرت و تصرف قلمرو. اما اینکه این گروه چگونه عمل می کند از یک کشور تا به کشور دیگر متفاوت است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. سر محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به خاطر کشتن انجا ندرینگ هاوس، فوتوژورنالیست و مجروحیت یک خبرنگار دیگر از اسوسییتد پرس به 20 سال زندان محکوم کرد. پیش از آن نقیب الله قمندان یک پوسته پلیس به اعدام محکوم شده بود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش برای دسترسی به یک توافق خوب هسته‌ای آماده است و عین انتظار را از همتایان مذاکره کننده خود دارد. در حالی که ضرب الاجل تعیین شده به سرعت نزدیک می شود، هر دو جانب مذاکره کننده حل بنبست را بر دوش یکدیگر می اندازند. گروه بوکو حرام 39 تن را به شمول یک قانونگذار در شمال شرق نایجیریا به خاطر اخلال انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کشتند. ساکنین شهرک مرینگا با بیان این خبر میگویند که جنگجویان بوکو حرام صبح روز شنبه منازل مردم را به آتش کشیده و آنانی را که قصد فرار داشتند به گلوله بستند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میدان هوایی ملکی صنعا و فرودگاه نظامی مجاور آن را هدف قرار داده و طیاره‌ها زیربنای میدان هوایی و خطوط پرواز آسیب رسانیده است. حملات هوایی پایگاه های شورشیان شیعه حوثی و محلات نظامی متحد شورشیان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن را در شهرهای مختلف آن کشور هدف قرار داده است. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز شنبه گفت که او به خاطر ناکامی جهان در توقف جنگ داخلی سوریه عصبانی و شرمنده است و قرار است نشست میان مقامات اتحادیه اروپایی و رهبران اوکراین در 27 اپریل در کیف برگزار شود. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتم یکنون در استودیو حاضر هستند. روال برنامه را تسلیم از اونها میکنیم و ما هم تا نیم ساعت دیگه که در خدمت شما قرار میگیریم تک تک شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.